أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
وسلم
وزد وبارك على رسول الله الأطهار على رسول الله. تشکر میکنم از قاری برجسته و نفر برتر قرای ایران جناب آقای دعوت میکنم شنونده تفسیر حضرت آیت الله العظمای مکارم دامت برکاته باشید. از جناب فروغی تشکر میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خانه کعبه همونطوری که قبلا هم اشاره کردم قدیمی ترین عبادتگاه در جهان بشریت است. پایه های آن به دست آدم نهاده شده و نوسازی آن به دست ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل. به قدری اهمیت دارد خانه کعبه که مولای ما امام بزرگوار ما امیر مؤمنان علی علیه السلام در بستر شهادت که مقارن همین ایام است فرمود خانه کعبه رو فراموش نکن. اگر یه روز بی احترامی بهش بشود خداوند امانش از شما مردم مسلمان برمی داره. در احادیث اسلامی داریم که اگر یه زمانی مستطیع نباشه بره مکه مردم وضعشون بد بشه، حکومت اسلامی از بیت المال باید یه عده‌ای رو به زیارت خانه خدا بفرسته برای مراسم حج، اطراف خانه خدا خلوت نشود. اینقدر اهمیت داره این خانه. مقارن ظهور تولد پیغمبر اسلام داستان اصحاب الفیل واقع شد. گویا خداوند میخواد یه هشدار بده که در آینده نزدیک کسی از این سرزمین ظهور میکند، این خانه را احیا میکند، دنیا را پر از نور و صفا و ایمان میکند. داستان اصحاب الفیل مقارن ظهور پیغمبر اکرم واقع شد و هشداری به جهانیان بود که خداوند فشرده در سوره فیل و بعدش قریش به اون اشاره کرده. خلاصه ماجرا رو من عرض کنم بعد بریم سراغ تفسیر آیات سوره و نکات آن. خلاصه تقریبا چنین بود که یه رابطه بین این جریان و داستان اصحاب اخدود. عرض کردم زونواس پادشاه یمن شد، به آیین یهودیت درآمد، از مسیحیان نجران انتقام گرفت، گودال آتش درست کرد، افرادی که حاضر نمی شدن به آیین یهود بیان در گودال آتش پرتاب می شدن. یه نفر از مسیحیان نجران از این حادثه جان به سلامت برد و رفت پیش پادشاه روم قیصر، گفت چه نشسته ای که دارن مسیحیان رو قتل عام میکنن؟ در میان شعله های آتش می سوزانند. قیصر خیلی ناراحت شد، گفت من از اینجا نمیتونم لشکر کشی کنم به یمن، اما پادشاه حبشه زیر نظر منه، نزدیک به یمن دستور میدم لشکر عظیمی را حرکت بده، زونواس رو سرکوب کنه. لشکری فرستاد به فرماندهی مردی به نام اریات، آخرش تای دسته داره. یکی از فرماندهان زیر دستش هم ابرهه بود. اریات با یه لشکر عظیمی آمد، وارد یمن شد، با زونواس درگیر شد، زونواس رو کشت، لشکرش در هم شکست و در اونجا حاکم شد. آیین مسیحیت جای آیین یهودیت رو گرفت. در اینجا ابرهی که فرمانده جز بود مرد خیلی جسوری بود، داعیه سلطنت داشت، برخاست و با عده‌ای از لشکریان که با او وفادار بودند اریات و کشت و خودش اعلام حکومت کرد. خبر به نجاشی رسید که اریات و کشتن، ابرهه جاش نشسته، خیلی ناراحت شد، تصمیم داشت لشکرکشی کنه برای سرکوبی ابرهه. ابره آمد تدبیری کرد، موی سرش رو تراشید، توی کیسه کرد، یه مش از خاک هم از سرزمین یمن همراهش کرد، فرستاد برای نجاشی. کنایه از این که موی سرم رو تراشیدم، من غلام تو هم، خاکم برای تو فرستادم در مقابل تو، همچون خاک تسلیمم. نجاشی دید خوب آدمی است تسلیم شده سر به راه، بخوادم اینو برداره اسباب زحمت، گفت باشه. ابرهه سلطان یمن شد. گفت حالا باید یه خدمت چشمگیری هم به آیین مسیح بکنیم. دستور داد یک کلیسای مجلل آبرومند بزرگ در اونجا ساختن. قناعت به این نکرد، مبلغان فرستاد به اطراف، همه بیان به زیارت این کلیسا. کم کم به فکر این افتاد که مکه رو، کعبه رو تعطیل کنه، چون در زمان جاهلیت هم عرب دنباله آیین ابراهیم رو داشت، به زیارت خانه خدا می آمدن و کعبه مرکزیت مهمی داشت، ولو بتخانه کرده بودن ولی مرکز بود. گفت کعبه رو هم با تعطیل کنیم، همه بیان اینجا. هنگامی که عرب‌های حجاز با خبر شدن خیلی ناراحت شدن، آبرو و شرف ما کعبه است، این مرد ابرهه میخواد آبرو و شرف ما رو ببره. جمعی رو پنهانی گویا فرستادن، کلیسای عظیم یمن رو آتش زدن. ابرهه عصبانی شد، گفت میروم کعبه رو ویران میکنم. سه تا هدف داشت: اول انتقام، دوم مرکزیت سیاست جزیره العرب منتقل به یمن بشه، اونجا مرکز سیاسی بشه، همه بیان اونجا. سوم یه درآمد سرشاری، زوار که می آمدن مکه و زیارت خانه خدا درآمد زیادی داشت، درآمدش هم گیر ما میاد، هم سود اقتصادی داره، هم سود سیاسی داره، هم انتقامه. لشکری حرکت داد عزیز، هر کس میتوانست با خودش آورد، چند تا فیلم همراه خودش بود. بعضیا خیال میکنن اصحاب الفیل و لشکر ابره همشون فیل سوار بودن، این همه فیل، اونم این راه دور، اون هم هزینه هاشو پرداختن، خوراکش تأمین کردن، امکان نداشت. بعضی گفتن یه دونه فیل بود، بعضی گفتن 8 تا، بعضی گفتن 10 تا. برای چی؟ برای اینکه عربهای مکه که این حیوانو ندیده بودن وقتی میبینن وحشت کنن. به قول امروزی ها منظور جنگ روانی بود به وسیله سپاه فیل. کوبید و کوبید آمد وارد اطراف مکه شد. نگاه کردید شترانی هست، 200 شتر، گفت برید اینا رو بردارید بیارید برای ما که از این حیوانات تغذیه کنند لشکرش. 200 شتر آوردن. بعد گفت یه نفر بره ببینه بزرگ این شهر کیه. رفتن و تجسس کردن، گفتن مردیست به نام عبدالمطلب. گفت بیار چش پیش من. آوردن عبدالمطلب، مردی بود درشت هیکل، نورانی، پر ابهت، شجاع، هرزن. وقتی آمد پیش ابرهه، ابرهه دید تحت تأثیر نفوذ قیافه عبدالمطلب واقع شد، از روی تختش بلند شد، نشست زمین، عبدالمطلب رو کنار خودش نشوند، احترام کرد، گفت بزرگ مکه تویی؟ عبدالمطلب گفت چنین میگن. گفت ما نمیخوام خون شما رو بریزیم، احتیاج به خون شما نداریم، ما آمدیم مکه رو ویران کنیم، جمعیت برن از شهر بیرون، ما ویران میکنیم برمیگردیم. بعد به عبدالمطلب گفت حاجتی هم داری؟ گفت بله، 200 شتر از من دزدیدن و غارت کردن لشکر تو، گفت برگردونم. ابره خندید، گفت تو را دیدم در نظرم خیلی بزرگ بودی، حاجتت خیلی کوچک بود، در نظرم کوچک شدی، من خیال کردم از من خواهش میکنی لااقل از ویران کردن این خانه کعبه که مایه آبرو و عزت و شرف ماست صرف نظر کن. نگفتی اینو؟ عبدالمطلب معروف جوابی داد، تکان خورد ابرهه، تو دلش فرو ریخت، گفت انا رب الابل، من صاحب شترم، وللبیت رب یحمی، این خانه هم صاحبی دارد که حفظش خواهد. حافظ این دیگری است، من حافظ شترم هستم. تکانی خورد ابرهه، گفت شترش بدید بره. عبدالمطلب وارد مکه شد، گفت اینا یه جمعیتی هستن، ما با اینها نمیتونیم مقابله کنیم و به جنگی، آدم های خشن و انتقامگیری هن، همه تون شهر رو خالی کنید برید کوههای اطراف. بعد آمد کنار خانه کعبه دعا کرد، در مشکلات باید دعا کرد، دعاست که کلید حل مشکلات. شبهای دعا برادران، خواهران، جوانان در پیشه. قدر این شبهای قدر رو بدانید، دعا فراموش نشه. مشکلات داخلی زیاد داریم، مشکلات خارجی زیاد داریم، مشکلات جهان اسلام بسیاره. دعا کنید. چی دعا کرد؟ دعای عبدالمطلب ضمن دو شعره. شعر خون: از اللهم ان المرء یمنع رحله فمنع رحالک. اللهم مخفف اللهم است. خدایا هر کسی از خانش دفاع می کند، تو هم از خانه ات دفاع کن. لا یغلبن صلیبهم و محالهم ابدا محالک. خدایا نکند این صلیبی ها بیان خانه تو را در این سرزمین مقدس ویران کنند. جروا جمیع بلادهم، هر چه لشکر داشتن جمع کردن. والفیل، فیلم با خودشون آوردن. کیس بو ایالک، برای اینکه این خادمان این خانه رو اسیر کنند. اللهم ان المرء یمنع رحله فامنع رحالک. خدایا هر کسی از خانش دفاع میکنه، تو هم از خانه‌ات دفاع. بعد عبدالمطلب یکی از بچه‌هاش سزا داد، گفت ما میریم در کوه‌ها و شکاف کوه‌ها پناهنده میشیم، تو برو بالای کوه ابو قبیس یه نگاه به اطراف کن ببین چه خبره، بیا به من خبر بده. فرزند عبدالمطلب رفت بالای کوه ابو قبیس، یه وقت دید یه ابر سیاه از طرف دریای احمر داره به سوی مکه میاد. دوید آمد پایین، به پدرش عبدالمطلب خبر داد. عبدالمطلب تبسم کرد، خوشحال شد، گفت نشانهای پیروزی نمایان شد. ابر سیانی لشکر پرندگان، مأمور نابود کردن لشکر ابرهه هستم، ابر نیست. خب من در اینجا این بحث رو کوتاه کنم، دنبالش مفصله. میخوام یه اشاره‌ای به مسئله دعا کنم. دیدید عبدالمطلب دعا کرد، خدا هم دعاشو مستجاب کرد. این دلهای شکسته توبه‌کار دعاش میره به آسمان ها. این جوانانی که این شبها میان تو این جلسات، دست به دامن لطف پروردگار میزنند، از گناهشون پشیمانند، با خدا آشتی کردند، دعای اینها مؤثر. اما یه حدیث یادداشت براتون کردم از امام صادق، حدیث نابیه درباره دعا، بخوانم خواهران برادران عزیزان همه بشنوند. امام صادق علیه السلام فرمود: ثلاث دعوات لا یحجبن عن الله تعالی. سه دعاست که به اجابت میرسه، رد نمیشه. همه میخوایم بدانیم این صدا چیه که به اجابت میرسه و رد نمیشه. اول دعاء الوالد لولده اذا بره و دعوته علیه اذا عقه، دعای پدر در حق فرزند وقتی که فرزند نیکی میکنه به پدر و مادر، دعا در بارش میکنن. میگن جوان برو که خداوند در دنیا و آخرت آبرو و عزت بهت بده. این دعا مستجاب. عکسش هم فرمود دعای پدر و مادر، پدر مادرم هست، بر ضد فرزند اذا عقه، وقتی عاق پدر بشه نفرینی بکند، فرمود این نفرینم به اجابت میرسه. جوانها احترام پدر و مادر خیلی بذارید، دعای اونها خیلی براتون کار سازه. خدایی نکرده نفرین اونها هم خرمن زندگی انسان و سعادت انسان آتش میزنه. این اول. دوم، دعاء المظلوم على ظالم. مظلومم وقتی که نفرین به ظالم کنه، این دعایی است که رد نمیشه. امام صادق فرمود مستجاب میشه. و اگر دعاه لمن تسر له منه، و اگر کسی به یاری این مظلوم برخواست در مقابل ظالم از این مظلوم دفاع کرد، این مظلوم دعایی بکنه به این یار و یاور، این دعا هم رد نمیشه. نفرین به ظالم و دعای به یار مظلوم، این هم از دعاهاییست که رد نمیشه. و اما سوم بشنوید، و رجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فینا. فرمود اگر برادر مسلمانی بیاد سراغ شما کمکی بخواد به خاطر اینکه محب اهل بیت از شیعیان علی ابن ابی طالب، کمک بهش کنی، دعا بهت کنه، این دعا هم رد نمیشه. اما به عکس، اگر آمد سراغت توانایی داشتی با اینکه شیعه اهل بیت و از محبین علی علیه السلام بهش کمک نکردی، نفرین کرد، اینم رد نمیشه. فهمیدیم چه دعاهایی مستجاب میشه، چه دعاهایی نمیشه. خب در دسترس هست، اونهایی که پدر و مادرشون زنده است قدرشو بدونن، برای اینکه یه منبع سعادتی در اختیار دارن، میتونن دعای اینها رو جذب کنن. ماهایی که پدر و مادرمون از دنیا رفته واقعا تأسف میخوریم، ای کاش زنده بودند و خدمت میکردیم و دعا به ما میکردن. حالا خیرات براشون بکنیم و اون خیرات سبب بشه در همون عالم برزخ دعا کنن در حق ما. امیدوارم انشاءالله اهمیت این شبها رو فراموش نکنید، همطور که اشاره فرمودن مراسم احیا در اینجا هست و عزیزان شما رو بهره‌مند میکنن. ما هم مطابق معمول در مدرسه امام علی ابن ابی طالب مراسم احیا رو در سه شب از ساعت 11 به بعد داریم. خدایا به عظمت این ایام و به عظمت قرآنی که در شب قدر نازل شد و به عظمت شهید این ماه قسمت می دهم خدایا توفیق دعای مستجاب به همه ما در این شبها مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت.